نام خدا سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزتان. سطح دوم ترسکی از ترسایی است که مربوط به نفس ما میشه، مثلا ترس از موفقیت، از شکست، ترس از درد شدن که بیشتر با حالات درونی شخص ارتباط داره، مثلا شخصی که از نمیش میترسد. اینا ترسایی است که ترسای درونی میشه و این سطح دومی ترس است. و سطح سوم ترس، ترس است که ما را به درماندگی میکشونه و دو نوع ترس قبلی را تحت پوشش خود قرار میده، مثل که ترس از اینکه نتونی از اولی مشکل از زندگی خود برای یعنی زمانی میشه که شما دچار بسیار مشکلات میشین در زندگی و میترسین از اینکه آیا من میتونم از اولی مشکلات برایم یا خیر نشه که با همین مشکلات ما ورشکست شم. به خاطر غلبه و ترس ما باید معضلات زندگی خود را بشناسیم، منشی ترس دریابیم. دقیقا وقتی ما دریابیم که منشی ترس کجاست، ما کوشش میکنیم تا مشکلی که به ما ترس ایجاد کرده او را حل کنیم. ترس اساسا یک مشکل تربیتی است که از کودکی از زمانی که ما کودک هستیم به فرد ایجاد میشه و با دوباره آموزش دادن ذهن میتونه به عنوان یک واقعیت زندگی به عنوان با جای مانی در برابر زندگی قرار بگیرن. بنابراین گفته میتونیم که یگانه راه غلبه بر ترس شناسایی معضلات زندگی است و روبرو شدن با ترس است. اما هیچ جایی نباید بترسیم از ترس و از رویدادی که میترسیم، باید بریم رویداد تجربه کنیم. اگر ما میترسیم از شکست تحصیلی میترسیم، باید ما یک تحصیل تجربه کنیم، باید ما تلاش خدا کنیم.
تهدید یا ترساندن یکی از راه‌هایی است که بعضیا برای رسیدن به هدف خود از او استفاده می‌کردن، از قدیم هم بوده.
بله درست است. مثلا در جنگ‌ها یکی از کارهایی که می‌کردن ایجاد رعب و وحشت در دل سپاه مقابل بود.
درست است. پیش از جنگ‌ها کوشش می‌کردن آوازه سپاه خود به گوش سپاه مقابل برسانن که چقدر جنگجو دارن، چقدر سلاح و تجهیزات دارن و قمانداناشون چه کسایی هستن.
بعضی از نام‌ها واکن در دل بعضیا وحشت و ترس ایجاد می‌کرد خانم ایدری.
بله.
بعضی از پهلوانان نامی بودند و حضورشان در یک سپاه برابر با پیروزی هم بود.
بله همین پهلوان ها باز رجز هم میخواندن و خود معرفی میکردن. خب خود همین رجز خواندن پهلوانان و معرفی کردن خود در میدان نبرد نوعی ترس ایجاد کردن در دل پهلوان رقیب و لشکر
رقیب بود. بله بله. در ادامه خانم حیدری باز ما و شما بیشتر صحبت میکنیم راجع به محور بحث امروز، اگر موافق باشین که دیگه چهار فصل
بریم. بله حتما
با هم مشتبیم. چهار فصل.
به نام خدای خوب و مهربان، عرض سلام و درود به حضور شما شنونده های عزیز. امروز هم از بخش چهار فصل همراهتان هستیم و میخواییم برتان یک کتاب دیگر معرفی کنم. شاید شما دوست جوان و نوجوان اهل ورزش باشین و بخواییم که ورزش شروع کنین، پس کتاب امروز میتونه بایتان کمک کنه. دو گروه عمده از جوانان برای دستیابی به سطح مطلوبی از آمادگی پایه و تمرینات قدرتی نیاز دارند. گروه بزرگتر دختران و پسرانی هستند که کمتر در فعالیت‌های جسمانی منظم شرکت می‌کنند. این دسته برخلاف کودکان نسل‌های گذشته کارهای بدنی چندانی انجام نمی‌دهند. در بازی‌های خانگی منزل شرکت نمی‌کنند. علاقه چندانی به شرکت در کلاس‌های تربیت بدنی ندارند و در فعالیت‌های شدید نیز درگیر نمی‌شوند. آنها اوقات فراغت خود را غالباً به فعالیت‌های کم تحرکی همچون تماشای تلویزیون، بازی‌های ویدیویی و سرگرم شدن با اینترنت سپری می‌کنند. این گروه از جوانان برای تقویت عضلات، تاندون‌ها، ربات‌ها و استخوان‌هایشان و تمرینات قدرتی بسیاری نیاز دارند. بنابراین سطحی از آمادگی عضلانی اسکلتی پایه ضروری است تا آنان را از جنبه جسمانی و سوی یک زندگی فعال و لذت بخش سوق دهد. گروه کوچکتر جوانان ورزشکار را در بر می‌گیرد. اینها کسانی هستند که فوتبال بازی می کنند، در گروه سنی خود شنا می کنند و در کلاس های حرکات موزون، ژیمناستیک، اسکیت و دیگر فعالیت های ورزشی سازمان یافته شرکت می کنند. بخش هایی از کتاب قدرت و توان در ورزشکاران جوان را برتان خواندیم. کتاب قدرت و توان در ورزشکاران جوان برای سنین 7 تا 15 سال نوشته شده است. در بخش نخست فصل های اول تا سوم و مزایای تمرینات قدرتی پایه، راهنمودها و ملاحظات تمرین کودکان می‌پردازد. فصل چهارم نیز به تغذیه ورزشکاران جوان اشاره می‌کند. در بخش دوم، یعنی فصل‌های پنجم تا هشتم، از تجهیزات تمرینات قدرتی و شیوه‌های درست اجرای حرکات حرف می‌زند. در بخش سوم فصل‌های نهم تا یازدهم، تمرینات قدرتی مناسبی پیشنهاد شدند. در بخش چهارم و فصل‌های دوازدهم تا شانزدهم، تمرینات مقاومتی مختلفی در رشته‌های ورزشی گوناگون، اهم از فوتبال، بسکتبال، گلف، تنیس، والیبال، شنا، بیسبال و غیره ارائه می شود. از پیامدهای خواندن این کتاب و انجام دادن تمرین‌های آن باعث بالا رفتن اعتماد به نفس کودکان می شود. بدین معنا که همزمان با افزایش قدرت عضلانی کودکان، اعتماد به نفسشان نیز بیشتر می شود. یافته‌های علمی نشان می‌دهند که بیشتر نوجوانان پس از کسب تجارب موفق در تمرینات قدرتی، گذشته از کسب رضایتمندی درونی، علاقه می‌یابند تا در دیگر فعالیت‌های ورزشی هم شرکت کنند. تمرینات قدرتی می‌توانند الگوی زندگی کودکان سست و کم تحرک را دگرگون سازند. نام کتاب قدرت و توان در ورزشکاران جوان، نویسندگان آفری فینگبام، واینی بوسکات. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان در بخش 4 فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
مثل نفس میمونی، هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا، دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو راه نمیشه. شاید شد، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارم، نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارم. ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم، دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالمو تو این روزا، کسی چی میدونه از یه آدم تنها، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارم.
درود دوستان عزیز، همراهان نازنین برنامه روی موج جوانی، تشکر که در کنار ما هستین. تا این لحظه ما از ترس صحبت می کردیم و از اینکه چطور بعضی ها بعضی دیگر را می ترسنن. امروز بسیاری از کشورها آقای موحد برای پیش بردن اهداف خود متوسل به تهدید می شن، تهدید به تحریم، تهدید به قطع روابط سیاسی و تجاری.
بله، این تهدیدها ممکن است در دولت‌ها ترس ایجاد کنه و ممکن است ترس ایجاد نکنه، ولی خب آثار خود میمانه.
بله،
هم آثار روانی و هم آثار اقتصادی.
بله، ما شما میبینیم که حرف یک رئیس جمهور یا مسئول سیاست خارجی یک کشور چقدر در بالا و بردن و پایین آوردن همین نرخ ارزها موثر هست.
از اون طرف بعضی از کشورها قدرت رسانه‌ای دارن و تا میتونن در دل ملت‌ها ترس ایجاد میکنن.
درست است، و این رسانه‌ها برای ایجاد یک فضای روانی و ترساندن مردم دست به هر شایعه‌ای هم میزنن.
آدم میمانه که چطور بعضی از این رسانه ها برای ای که به اهدافشان برسن دست به دروغ‌های با او کلانی میزنن، و عجیبی که بسیار هم چشم سفید هستن.
بله،
و اصرار دارن که دروغشان راست است.
دقیقاً، و این قسمی چه یک جنگ‌های روانی که راه نمیندازن.
بله،
روز و همچنان رسانه ها یک رول اساسی را در هر عرصه دارن، و همچنان ترس هم شاملش میشه. بعضی کشورها بالای ترس انسان ها کار میکنن، چون ترس یگانه راه پیشرفت اونا و رسیدنشان به هدفشان است. چون وقت اونا ترس بالای مردم حاکم بکنن، دیگه میتونن کارشان بسیار راحت و با دل جمع و فکر آرام انجام بدن. ترس یک اسلحه بسیار قوی است که بعضی کشورها و گورنمنت ها از رسانه ها برای اعمال شومشان استفاده میکنن.
ترس از خدا شامل اعمال هست مانند انجام فرایض دینی، اجتناب از گناهان کبیره، رعایت حقوق دیگران، کنترل شهوات، تلاش برای خودسازی می باشد. اگر کسی همیشه خدا را حاضر و ناظر ببیند، باید سعی کند که قبل از انجام هر کاری فکر کند و از خود بپرسد که آیا این کار مورد پسند خدا است یا نه. اگر از انجام کارهای ناپسند و گناه اجتناب کند، سعی کند که رفتار خود را با دیگران بر اساس عدل و انصاف تنظیم کند. در همه حال شکرگزار نعمت‌های پروردگار باشد. ترس از خدا باعث می‌شود ما از دیگر هیچ چیز نترسیم. نه خیر، این طور نیست. ترس از خدا یک نوع ترس عینی است که باید با سایر ترس ها تعامل داشته باشد. مثلا اگر کسی که از ارتفاع بلند میترسه، این ترس طبیعی است و لزوما ربط به ترس از خدا ندارد. همچنین اگر کسی همیشه خدا را حاضر و ناظر بداند، لزوما به این معنی نیست که او باید هرگز دست به کارهای ناپسند نزند. انسان ها ضعف ها نقص هایی دارند که ممکن است تحت تاثیر وسوسه ها و فشارهای زندگی قرار بگیرند، که در نتیجه ترس از خدا یک عامل بازدارنده مهم می باشد.
علی 100% با گپای شما موافق هستیم خواهر عزیز و مهربان ما. اما آقای موحد، ما شما شاید زیاد دیده باشیم که بعضی‌های دیگر میترسانن که باج بگیرن.
باج گرفتن خب بعضیا از ریزگی تجربه کردیم نه؟
بله.
برادر کلان، برادر ریزه خود تهدید میکرد که اگر فلان سامان بازی تنتی با پدرجان میگم که امروز چیکار بکنه.
بله، از این موارد بین خواهر و برادر خو زیاد هست و بوده و داشتیم که به خاطر یک خطا برادر و یا خواهر کلان بسیاری از کارهای خود سر برادر ریزه یا خواهر ریزه خودش رو میکرد.
حالی که کلان شدیم هم اینمی باج گرفتن یک رقم دیگه.
بله.
در بسیاری از جاها ما و شما شاهد هستیم و میبینیم در شعبه کارمند را تهدید میکنه که اگر فلان دوسیه مورد نظرش اجرا نشه باز خودش میفهمه، باز میگه خودت میفهمی.
بله، به نظر من برعکسش بیشتر از مراجعین را تهدید میکنن که اگر چای پولی مرا نتی دوسیه تامینجه پیش ما خواد مان.
بیخیه می تو روی راست برش میگن.
بله.
به هر حال موضوع باجگیری است دیگه نه؟
بله.
چند سال پیش بچهای پیسه‌دارا را اختطاف میکردن.
بله.
و بعد از او پدر و مادرشون میترسوندن که اینقدر پیسه اگر نتین گوشیشو میبریم.
دقیقاً. بله، بوده و
رنگی بچه خدا نمیبینیم.
بله.
انسان ها در زندگیشون اعمال زیاد را مرتکب میشه که باعث ناخشنودی خداوند میشه و همچنان باعث تباهی زندگیشون میشه و تباهی مردم اطرافشون. اما چیزی که بسیار پیش خداوند مهم و ارزشمند است و ما باید او را در زندگی ما انجام نتیم به خاطر داشتن دنیا و آخرت سالم، این است که ما باید قلب انسان ها را نشکنانیم، دل ایج انسان را در روی زمین باعث شکستنش ما نشیم. و این یک چیز خیلی مهم است، چون تاکید خداوندم بالای انسانیت و داشتن قلب زیبا است.
ساعت اعلام میکنیم که 6:07 به وقت افغانستان هست و ساعت که اعلام میکنیم یعنی که بریم گشت و گذار.
بله، مثل هر روز در خدمت شما باشن انداهای عزیز هستم خانم ایدری.
گشت و گذار.
خب دوستان گل جوان، در بخش های قبلی گشت و گذار برنامه روی موج جوانی از پرکاربردترین زبان های دنیا با شما سخن گفتیم. امروز آخرین بخش از این سلسله مطالب تقدیم حضورتان میکنیم، تا لحظات دیگر از زبان ترکی آغاز میکنیم. زبان ترکی در دل فرهنگی جای گرفته که طی قرن‌ها شکل گرفته است. هارمونی آوای این زبان و دستور زبان خاصش او را به یکی از جذاب‌ترین زبان‌های دنیا تبدیل کرده است. زبان مراتی. زبان مراتی یکی دیگر از زبان‌های هندو آریایی است که میان پرکاربردترین زبان‌های دنیا جای دارد. این زبان اهمیت ویژه در هند دارد و زبان رسمی ایالت مهاراشترا می باشد. زبان تلگو. زبان تلگو یکی از 22 زبان رایج در هند است و از زبان‌های دراویدی به شمار می آید. این زبان بیشتر در ایالت آندرا پرادش هند استفاده می شود و جایگاه ویژه در ادبیات هند و بالیوود دارد. زبان تامیل یکی از قدیمی ترین زبانهای جهان است که در کشورهای هند، سریلانکا و سنگاپور استفاده می شود. این زبان جزو زبانهای دراویدی است و ساختار دستوری و نظام آوایی منحصر به فرد دارد. زبان کوریایی در سالهای اخیر به یکی از محبوبترین زبانها میان زبان آموزان تبدیل شده است. نظامهای نوشتاری این زبان هانگول و هانجا از دلایل شهرت زبان کوریایی هستند. وجه تمایز زبان کوریایی با دیگر زبانها قواعد خاص و جایگاه ویژه احترام در آن می باشد. و زبان آلمانی یکی از زبانهای جرمنی است که بیشتر در کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس استفاده میشه. این زبان به عنوان یکی از پرکاربردترین زبانهای دنیا جایگاه ویژه‌ای در اتحادیه اروپا دارد. زبان آلمانی یکی از زبانهای چالش برانگیز است که البته یادگیری آن مزایای ویژه‌ای دارد. با یادگیری این زبان انواع فرصتهای کاری و تحصیلی برای شما مهیا میشه. و این هم بگوییم که زبان ترکی در دل فرهنگ جای گرفته که طی قرنها شکل گرفته و زبان ترکی هم یکی از زبانهای بسیار مطرح دنیا به حساب میاد که پیشتر در موردش نکات را به عرض رساندیم. خب دوستان عزیز، چون وقت ما کم هست، بخش گشت و گذار را در همینجا به پایان میبریم. انشاءالله در روزهای بعد باز هم از جالبترین ها برتان در برنامه خواهیم گفت. با ما همچنان همراه باشین.
جوان افغانستانی، این ما هستیم.
روی موج جوانی.
جوانی. جوانی. جوانی.
اینه به تو برنامه سازی میکنیم. مخاطب داریم از 7 تا 70 سال.
دوستان سلام، بیاین با ما بر روی موج جوانی باشین.
هفت ساله ها
بله، با شما هستیم از برنامه روی موج جوانی. موضوع ما ترس هست و سوالی که از شما پرسیدیم ایست که شما از چی میترسین و چرا؟
بله، یکی از ترساندن هایی که خیلی دیده میشه، آقای مبیدهی گفتین چی هست؟ دیروز روی پیروز هم اشاره کردیم در موردش.
یک راهنمایی خوب کنین.
یک نفر دیگر میترسانه که اگه چنین نکنی تو را همین جا یک پیسه میسازمت.
به نظرم ترس از ریخته شدن آبرو باشه. بعضی دیگر تهدید به ریختن آبرویشان میکنن انصافا.
دقیقاً همین چیز که شما گفتین، این ترساندن ها به خصوص در اوج جنگ و دعواهای دو طرف اتفاق میفته.
بله، مثلا میگن من نمیگم که اینی گپا گفتی، من نمیگم که چی چیزهای پشت سرش نمیگفتی و بعد یکی از اونا رو میگه و میگه که جایی که نفر کم باشه نمیگم.
این قسم ترساندن ها در همه جا هست، هم در خانه، هم در بازار، هم در اجتماع. بعضی ها فکر میکنن این قسم ترساندن ها باعث میشه که طرف مقابلشان کوتاه بیایه، ولی همیشه به قسمی نیست.
بله، همیشه ای تو نیست. اگه تو تهدید کنی طرف مقابلتم تهدید میکنه.
بله، وامزور داره.
رسانه ها و فضای مجازی می تواند اطلاعات را به سرعت و در مقیاس گسترده پخش کنند و این اطلاعات گاهی اوقات می تواند نگران کننده، اغراق‌آمیز یا حتی نادرست باشد. این امر می تواند منجر به ایجاد ترس و اضطراب در افراد شود. برای کاهش تاثیر این ترس های ناشی از آنها چند پیشنهاد دارم. یک، منبع اطلاعات را بررسی کنید قبل از اینکه به اطلاعات واکنش نشان دهید. منبع آن را بررسی کنید. آیا منبع قابل اعتماد و معتبر است؟ آیا اطلاعات ارائه شده و شواهد و مدارک پشتیبانی می شود؟ از چند منبع اطلاعات استفاده کنید. به جای تکیه بر یک منبع اطلاعات از چند منبع مختلف استفاده کنید تا تصویری کامل تر و دقیق تر از موضوع به دست آورید. اطلاعات فیلتر کنید. فضای مجازی و رسانه ها پر از اطلاعات هستند. برای جلوگیری از گرفتار شدن در چرخه اطلاعات نگران کننده بر روی منابع معتبر و قابل اعتماد تمرکز کنید و از دنبال کردن اخبار و اطلاعات که باعث ایجاد ترس و اضطراب در شما میشه خودداری کنید.
بله.
من خیلی کم کده میلی بس رفت و آمد میکنم چون بله. خانم محل نزدیک محل کار هست بله. و زیادم قدر اهل بیرون رفتن نیستم
میزنم پیاده گشتی
میکنم ولی یک وقتی که رفته بودم که به یک جای دور میرفتم کده میلی بس رفتم یک دفعه دو نفر هم قسمت آقایون شروع کردن به تهدید یک دیگه. یکی از اونا به او دیگه میگفت که مردستی فلان جای بیا.
یاد اون نفر افتادم که نفر دیگر را تهدید کرده بود که بان سبام ما کلشینکوف خب بیارم باز کهیتان میفهم.
بله ما اصلا همه تو تهدیدها ما بین خود زیاد دارن میگن زنگ رخصتی که خورد استاشو که کدت کپ بسن.
بعضی وقتا بعضی از پیغام ها حاوی ترساندن هستن.
بله.
با فلانی بگو مگم این طرف ها نیایی باز من میفهمم تو.
پدر و بچه رزی خود میگه برو با برادرت بگو بیای خانه. اگه ما آمدم باز بد میشه برات ها.
ترسیدن و ترساندن ها جزی از زندگی ها شده وای کاش بعضی ها متوجه باشن که این ترساندن چقدر لحاظ روانی تأثیر منفی روی شخص میمانه. کم از کم ساعاتی از روزش خراب میکنه.
دقیقا. مستقیم چون من روبریم هستن
بله بله
میرم که هم تو دیگه
خدا میداره چی آمادگی هایی میگیرن حالا چی میخواییم بگن بری ما
هم دیگه هم زده میرن
از همونجی که زده میرن تا داخل استودیو تا از اینجا میبرن بیاین میرا بیاین
دل آقا دردی دل آقا چی میگه بچه یه قصه اهه بکنی
خیلی چی کنم
هایی خورا صدا کن
هایی خورا صدا کنم
هره
نه نه نه
دردی نه 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 اعلام کن که دیر شد نه
اعلام کنم
اعلام کن که دیر شد
کج بیشیم دیگهش تو بگو
نه نه نه
راست بگو یک دفعه دیگه بگو
کج بیشیم
راست بگو
راست بگو
شاباز کلش هم یک دفعه بگوی
کنج میشی راش بگوی
آفرین شاباز ترشی نخور خوب
چهار دفعه گفتم که غمغم نکن تو در پای از مای تو گرد جور مونه
خیرش میرکمن جان همین دو نفر از ما و تو خوبی چهار میترسن نه؟
باید بیترسن طرف قواری است سعی کنه ترس بکنه دیگه خب بگوین با موضوع برنامه ترس است چی مو گفتی؟
گوش که موضوع برنامه همین آقای موحد ترس است نه؟
آره
من امروز میخوایم کتیت یک گفته گو کنم
راست میگی؟
دوباره ترس یه نبو سه تا از ترس های خودم بگوی
مصایبه
کرده
سه تا سر سایمه میره هایی تو رسه که ترس خوب چیز هسته خب آدم به ترس خود شما میدانید که در اجرای سم نیسته
آفرین شما شما
مو شما باید ترس بخوری خب ترس ای هر چیز گفته هر چیز هسته خب ترس
ای هر چیز هسته
آره هر بلایی که در سر آدم میه ایش ترس هسته
آفرین
آره آره
خب اینا رو خودت سه تا از ترسای خودت بگوی؟
سه تا نه؟ سه تا از ترسای من ایتور هستم میروقا که ایم مگه آدم به سور باشه به ترس نباشه
آفرین آفرین
ترس خوب چیز هست آدم باید چیزای خوب رو داشته باشه خب؟
آفرین
از جمله ترس داشته باشه که خوب چیز هست
آفرین
اگه ترس نخوری یا ترس نداشته باشی خود شما میدانید که پاشه رو چپن نلمونی خب؟ ما خود با اولا ترس نمخورم خو؟ آیه با شمار کده بود که چه قسم پاشن نل کدوم اره اره خنده دارم
خو اینا رو بگو سه تا از ترسای چی هست؟ سه تایشه بگو
سه تایشه؟ سه تا از ترسای لاله تو ایتور هست که آدمی که ترس مخوره قیل مپرخه مپره میتو اما کس قیل که از زمی قدر پاشه دیده میشه خب دواده ترس کردو آدم یک دفعه جدکم مخوری و قیل مپری
گوش کو توضیح نتی من اینا رو کلیشانه میفهمم برای من سه تا از ترس های خوده بگوی سه تا
سه تا ترس گفتی یک رفیق داشتم که من گفت من ازش ترس نمخورم خب من دی سپایش رو بسته کدم در که اله کدم خب گرگو اما در خورده
میشه من تو چی کار کردی؟ چرا ماندی اونا او رو گرگ بخوره و بیچاره؟
ای باچه پک کلو به ترس بودی باچه خو اول گفتم پیش پیشک بیندازم که پیشک بخوره گفتم خیلی بلم او رو گرگ بخوره که نامشی برای خو
خو آلی سه تا از ترسایت نگفتی ولی من فهمیدم که تو از پیشک موش گرگ از این تو چیزا میترسی
خدا تو چی که من از مادر کیکات ترس مخورم ها؟ یا تو هستا یک مادر کیکات در یک خند تو انداختم قریب که زوف کده بودی؟
من زوف کده بودم؟
آره؟
من زوف کده بودم؟ خب سه نفری که تو از اونا میترسی کی هستن؟
من سه نفری که از اونا میترسم از سه شی خود مستم خب؟ من مقص از خود خود میترسم قدر سه نفر
خب حالی چرا از خودت میترسی؟
ای بیرار من از خواست خواهد که مگم بیشتر زبون خواهد میترسون خواهد
آه زبون تو
زبون من در اختیار من نیه خواهد هر وقت دیشی شد گب میزنه هر چیز هر چیزم مگه خواهد
آفر
بخاطر از یکی زبون خواهد یک قسلت خوردم که چیز مگه
گوش کو حال خیر است خیر است خاطرات زنده نکو مام از مادر کیکو نمیترسم
نه
گوش کو میخوایم که یک چهار بیتی بخوانی تو را صدایت بسیار خوبیش هست دیگه میتوشی نمیدار گفته
پک مگه تمام خلق مگه که صدایت خوب است تو اینجا عیف شدی مگه قضی صدا میترسی تو در جای دیگه برسی
خب چرا نرفتی که در جای دیگه میرسی
خب نشد دیگه خب خیر حال بخوانم
بخوان
ترس آمده مرم مگه بچه کاکا چی ترستی قدم سمیمی موشونه مگه لالا چی ترستی قدم ترسم سفر استه علی جانده خطر استه در سریشانه میزنه کندی والا چی ترستی یعنی که اندی والا ترس از تیلوم ترس از تیلوم از بلوقه چی رفیق استم کلو
ترس از تیلوم
اره پیق مو کنه قیل مو پارو موگه آلا چی ترستی هم یاد دانیگم بخونم باید بریم که موگه وقت نیه ترس آمده مرم موگه بچه کاکا چی ترستی قدمه سمیمی موشونه موگه لالا چی ترستی
آفرین شاباش
بری که زوف کدو
بری
یک یاری در اومد
هم از هنرنمایی دو تا میر
خیلی هم خنده مقبول بود، ما او طرف خیلی خنده کردم،
خیلی میخندیدیم. خب بر صورت وقت ما و شما کم هست خانم ایداری، گزارش دوم میشه با وفا مان. خیلی از صداهای شرمنده های عزیز مامان میمونه، فقط چند تا پیامک شما لطف میکنین.
یحیی موسوی از غزنی گفتن به نظر ما اگر درست اصولی زندگی کنیم از خیلی چیزا نمی ترسیم، اگر ایمان ما قوی شود ترس های ما کمتر میشه. طیبه حسین زاده از سرات گفتن من فکر میکنم قدیمی ترین و قوی ترین احساسی که همیشه با انسان هست ترس هست و همی ترس باعث میشه ما بیشتر از خود مراقبت و محافظت کنیم. همایون محمدی هم از مزار شریف گفتن که در مقابله با ترس ما دو کار میتونیم بکنیم، یا فرار یا اینکه با ترس روبرو شویم و قوی تر شویم، که البته راه دوم خیلی بهتر هست. و غزال علیزاده هم از کابل گفتن که بیشترین ترس ما دوری از پدر و مادر و عزیزانم هست. خیلی دوری سخت است، ما سال هاست که از یک خواهر برادرم دور هستیم و بسیار دلتنگشان و این تجربه تلخ باعث شده من همیشه از دوری بترسم.
بله، سپاس از شما خانم حیدری و درود به شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی. بریم بخش پایانی را تقدیم دوست عزیز بکنیم.
گلانه
دارو برای ما را آدم هایی با افکار و ویژگی های شخصیتی خاص گرفتن. یکی شجاست، یکی خوشبیان هست، یکی جوان دلیر و نترس و خوشتیره و خوشصحبت هست، یکی هم شاید به اندازه کافی شجاع نباشه.
دقیقاً، بعضی وقتا آدم خاطرات خود که مرور میکنه میبینه که چقدر با آدم های کمتر شجاع مواجه بودیم. بحی. کسایی که گاهی مشورت با اونا باعث شده از شروع به یک کار خیلی مهم دست بکشیم.
دقیقاً آقای محمد، من خودم بارها تصمیم گرفتم یک کار بزرگ را انجام بدم، اما کسایی پیدا شدم که به دلیل رویه ترسی که در اونا بوده من از تصمیم منصرف کردم.
بله بله، همه ما شما تجربه کردیم. شاید به همین خاطر است که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام توصیه میکنن در رأی و اندیشه خود آدم ترسو را شریک مساز که تصمیم تو را در کارها سست گرداند و برای تو چیزی را که بزرگ نیست بزرگ جلوه دهد.
دوستان و سروران عزیز، با پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگارتان پر از خیر و برکت و خوشی. خدا نگهدار.
خدا یار و نگهدارتان. Thank you.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 18 جدی 1403. برنامه انعکاس اختصاص داره به بررسی مهمترین رویدادهای روز. از طریق سایت هم عزیزانی که علاقه مند هستن به پیگیری تحولات روز میتونن که هم برنامه را دنبال بکنن و هم آخرین خبرها را. آدرس سایت ما pars.ua/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. ساماندهی مهاجرین افغانستانی در ایران و چالش‌های بیجا شدگان داخلی در فصل سرما. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفته افغانستانی‌ها به دلیل اشتراکات فرهنگی، زبانی و هویتی ترجیح می‌دادند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، اما ما شرایط را برای آنها فراهم نکردیم. ابوالفضل زهروند در گفتگوی خبری در تلویزیون ایران افزود خیلی از افغانستانی ها ثروت داشتند و می توانستند در کشور ما سرمایه گذاری کنند، اما چون شرایط را برایشان مهیا نکردیم آن ثروت را به کشورهای دیگر منتقل کردند. سفیر سابق ایران در کابل با بیان اینکه حضور اتباعی افغانستانی در ایران آسیبی به ساختارهای کشور ما وارد نکرده است تصریح کرد وقتی شمار اتباع در یک کشور به 5 تا 6 میلیون نفر برسد می تواند ساختارهای آن کشور را منهدم و آشوب ایجاد کند، اما در ایران حضور اتباع افغانستانی چنین نتیجه نداد و همه ما با هم زیست می کنیم. آقای زهروند با بیان اینکه افغانستان و ایران پاره تن هم هستند و جدا نخواهند شد گفت ما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم، در حالی که افغانستانی ها خود را جزء ایران شهر و ایران را کشور مادر می دانند.
اساسا در موضوع چرایی و علت اینکه ایران انتخاب شده و آمده اند این حجم از جمعیت، ما حالا کفو بذاریم 5 میلیون، کم نیست این آمار. آماریست که در هر جامعه اگه قرار بشه در یه بازه زمانی محدود یک بار از 1 میلیون 2 میلیون رقم برسه به 5 میلیون 6 میلیون، ساختاره اون کشور رو میتونه اصلا منهدم کنه و ایجاد آنارشی و به هم ریختگی بکنه، در حالی که در اینجا آب از آب تکون نخورده به اعتقاد من و در یک آرامش و یک زیست سازگار با هم داریم ما طی میکنیم و همین هم شاید یه عاملی است که اجازه نداده که آمار روشن بشه و یا در سطح حکومت مشکل آنچنانی بروز نکرده که حالا بخوان سریعا بیفتن به فکر این که اینها رو ساماندهی کنن، موضوع اشتغال باشه، موضوع پرداختهای انتقالی و کمکهایی باشه که در هر کجا صورت میگیره کمپی رو شکل بدن که در اون کمپ بخوان اینا رو استقرار بدن، تقاضا بکنن از سازمانهای بین‌المللی برای اینکه کمک برسونن، برای اینکه این افراد رو بتونن اداره کنن. همه جای دنیا این عامل هست که سبب میشه که سریع جمع بشن از جمله در سطح اتحادیه اروپا. من میخوام اشاره اول به این داشته باشم که چه مؤلفه ایست که این پتانسیل و این ظرفیت رو به وجود آورده که مایی که گرفتاری متعدد و متنوعی داریم از جمله مسئله تحریم، فشارهای مختلفی که غرب و امریکایی میارن، اینا عمدهشون که در ایران اومدن میشه گفت پناهجو هستن، مهاجر نبودن یا بیجا شده هستن. و در بیجا شدگی اینکه شما باز متوجه یه سری مسائل نشدی و خودشون اومدن اینجا در متنبت جامعه منطبق شدن و یا زندگیشون رو سامان دادن و ملت هم و مردم هم کمک کردن و اینا رو پذیرش کردن، این خودش به عنوان یک نقطه مثبت اجتماعی ایرانه، پتانسیلی است که ایران داره. ضمن اینکه حالا مسائل و مصائبی رو هم بالقوه و یا بالفعل در پی داشته و داره.
خب چنانچه شنیدیم، آقای ابوالفضل زهروان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران اتباع افغانستانی ساکن ایران را پناهجو خواند و گفت آنها پناهجویان بیجا هستند، مهاجر نیستند. مردم ایران هم به آنها کمک کردند و این موضوع نشان دهنده پتانسیل اجتماعی ایران است. آقای زهروان در ادامه باز هم پیرامون موضوع مهاجران گفت:
ببینید اساسا مهاجرت واجد هر دو بوده، یعنی خب خیلی جا هستن مهاجر پذیرن، بعضی کشور هستن مهاجر فرستن، و اون کشورهایی که مهاجر پذیرن خب معمولا انتخاب میکنن، بنابراین براشون بیشتر فرصته. فرض کن مثل کشور اروپایی، مثل کانادا، مثل شاید بگم در یه مقطعی آمریکا که میاد و پزشک انتخاب میکنه، مهندس میگیره. بنابراین از این زاویه این نوع مهاجرت بسیار بسیار مثبته. یا الان مثلا منابع مالی هست، به دلیل ناامنی که وجود داره در برخی کشورها یا زمینه سرمایه گذاری نیست، طرف میاد و بهش راحت فرصت میده و بهش امکان میده که اون سرمایهشو انتقال میده به اون کشور. علت این که غرب داره رشد میکنه و هر حال در همه شرایط و داره بهترین حال جذب این منابعی است که میره اونجا، یعنی از و اون کشوری که این منابع رو میفرسته خودش دچار ضعف و ناگواری میشه. در مقطعی بالاخره تو همین جامعه افغانستان هم خیلی بودن که ثروت داشتن، امکانات داشتن، ولی اینجا براشون تسهیلات فراهم نشد و بعد این فرد اومد و خانوادهش رو بهش برد در جایی که او رو میپذیرفتن، در حالی که ترجیحش به دلیل اشتراک تاریخی، اشتراک هویتی، اشتراک زبانی و اینکه همه خودشون رو در جزئی از ایران شهر میدونن و ایران رو کشور مادر، خب یک کشور مادر طرف به دلایل مختلف ترجیحش این هستش که در ایران باشه. وزیری داشتیم در اونجا، وزیر مسکن بود، بنده خدا خانومش هم ایرانی بود، برای بچهش نتونست شناسنامه بگیره، اینجا شناسنامه نمیدادن، خیلی تلاش کرد، در دانشگاه تهران دکترا گرفته بود. خب اینا پتانسیل اینا کم نیست که، یعنی ناترازی رو شما در همه حوزه‌ها داری میبینه دیگه. یک بخش میشه این حوزه‌ای که میخوایم 5 میلیون 6 میلیون نفر رو ما اینجا در واقع اداره کنیم. منتها نکته‌ای که میگم، ما به هر حال این ویژگیه که از جنبه ژئوپلیتیکی، از جنبه فرهنگی، از جنبه هویتی و از جنبه تاریخی ما داشتیم و داریم، سبب شده که راحت بتونیم اینها رو جذب کنیم و اتفاقا ضعفاشون هم گرفتیم. یعنی اگر طرف دارایی داشته یا تحصیلاتی داشته رفته جای دیگه، اما اگر فرد فقط به اصطلاح افغانی ها میگن غریب کار، میتونه فقط کار یدی انجام بده، پولی هم نداشته، آمده در اینجا و پناه آورده. مهمترین مؤلفه، حتی مهمتر از مؤلفه آ، مسئله مهاجرت باید باشه یا پناهجو باشه. یعنی ما باید دست سیاست هایی رو اعمال میکردیم و بکنیم که منتج و پایان این اعمال سیاست برای بازگشت اینها به وطن باشه، چون هیچ پناهجویی، هیچ مهاجری از اینکه شهروند درجه دو باشه خوشش نمیاد و دوست داره بره برگرده به وطنش، اما گریزی نبوده، ناگزیر بوده که آمده، و این کشور هم و ایران هم به عنوان کشور مادر دارای این پتانسیل بوده که اینا رو راحت در خودش جذب کنه و آرام نگه داره. یعنی وقتی یه افغانی وارد ایران میشه، به جرئت میتونم بگم 99 درصد اینا احساس می‌کنن خونه برادر رفتن، به هیچ عنوان بنایی بر ناسازگاری ندارن، در انطباقن. خب بنابراین میزبان یک باید اینو قدر بدونه، یک فرصته، اما در بلند مدت قاعدتا اینا مطالباتی دارن.
خب صحبت‌های محترم ابوالفضل زهروان بود، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، پیرامون موضوع ساماندهی مهاجران افغانستانی مقیم ایران. گفتنی است که طرح ساماندهی مهاجران افغانستان در ایران این روزها در مجلس شورای اسلامی ایران در حال بررسی است. ما انشالله با مشخص شدن جزئیات بیشتر این طرح تا روزهای آینده باز هم پیرامون آن صحبت خواهیم کرد، هم با مسئولین و هم با کارشناسان و آگاهان حوزه مهاجرین. در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
سازمان همکاری کشورهای اسلامی نشستی را پیرامون آموزش زنان تا کمتر از یک هفته دیگر در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می‌کند. طبق گزارش رسانه‌های پاکستانی قرار است که جایگاه آموزش زنان در اسلام در این نشست به بحث گرفته شود. این در حالی است که موضوع آموزش زنان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته از مسائل انتقاد برانگیز بوده. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند در حالی که دستور کار دقیق کنفرانس همچنان مخفی مانده، منابع به اکسپرس تریبون گفتند که یکی از اهداف اصلی آن فشار بر دولت موقت افغانستان برای تجدید نظر در ممنوعیت تحصیل دختران است. طبق این گزارش‌ها حضور نزدیک به 30 وزیر خارجه کشورهای عضو این سازمان تاکنون در این نشست تایید شده، اما درباره اشتراک یا عدم اشتراک حکومت طالبان در این نشست چیزی گفتن نشده است. با این حال برخی از آگاهان سیاسی بررسی مسئله آموزش زنان افغانستان در این نشست را با اهمیت می دانند. فضل الهادی وزین عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان در خصوص اهمیت و علت برگزاری این کنفرانس در شرایط فعلی می گوید:
از نظر اسلام علم همان گونه که بر مرد فرض است بر زن نیست فرض است، و اگر فرض عین است بر هر دو فرض عین است، اگر فرض کفایی است آن علم برم بر هر دو فرض کفایی است. بنان هیچ میان مرد و زن در فراگرفت علم و دانش از نظر فقهی و شرعی وجود ندارد. هیچ دلیلی در قرآن کریم، در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، در عمل خلفای راشدین و صحابه و همچنان در نصوص فقهی اهل سنت و جماعت و تشیع در همه مذاهب مسلمانان و شمول مذهب حنفی وجود ندارد که مانع آموزش دختران شود. بنان ممنوعیت دختران و زنان از آموختن و رفتن به مکتب و پوانتون و دانشگاه هیچ اساس و بنیاد شرعی ندارد. یعنی این را نمیتواند در شریعت و در فقه اسلامی توجیه کرد. یعنی این قضیه مربوط نمیشود به فقه اسلامی و شریعت اسلامی و این به شریعت ارتباط نمیگیرد. یعنی شریعت هیچگاه، اسلام هیچگاه زن را از درس خواندن، آموختن، تعلیم و تربیت ممانعت نکرده است. و آنچه که ممنوعیت دختران از درس و تعلیم در افغانستان، این تنها یک قضیه داخلی نیست. درست است که مردم افغانستان از این رنج میبرند و یک فاجعه است برای مردم افغانستان، اما چون در این کار از طرف در کشور انجام می شود که پسوند کشور اسلامی و حکومتی که پسوند اسلامی دارد، از آن طرف این محدودیت و این ممنوعیت اعمال می شود. بنابراین این در مجموع در اذهان مردم جهان، هم از غیر مسلمانان و خود مسلمانان، سوالات بیشماری را پدید آورده است. گویا اسلام مسئول است، اسلام متهم است که مانع رفتن دختران به مکتب شده است. بنابراین این قضیه جهانی است، قضیه اسلامی است. سازمان همکاری های اسلامی از باب مجبوریت و ناگزیری دارد این کنفرانس را و کنفرانس بزرگ و بین‌المللی را دایر میکند تا این تهمت را از اسلام بزداید با جهانیان و با مسلمانان، مردم افغانستان به گونه واضح پیام بدهد که آنچه که زنان و دختران در افغانستان در اعمال میشود هیچ به اسلام ارتباط ندارد. این را بر همه فرض گردانیده است.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و هرجمند می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. لحظه های خوبی را برایتان آرزو می کنم. دوستان، برنامه انعکاس اختصاص داره به بررسی مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم می تونین هی برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان ده. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari_mashhad. خب در ادامه برنامه گزارشی داریم از جلال آباد. مقام‌های محلی حکومت طالبان در ننگرهار گفتند 54 پناهجوی افغان که در پاکستان بازداشت شده بودند به کشور خود بازگشتند. این پناهجویان از مرز ترخم وارد کشور شدند. به گفته طالبان این پناهجویان با وجود داشتن مدرک از سوی پلیس پاکستان از 2 روز تا 2 ماه زندانی شده بودند. به گفته این گروه افراد بازگشت به کشور از کابل، ننگرهار، کنر، لغمان، لوگر، کاپیسا، میدان وردک، خوست، قندهار، غزنی، هرات، سمنگان، پروان، بامیان، پکتیا، کندوز، بلخ، غور، بدخشان، بغلان و تخار هستند. جزئیات بیشتر را دعوت میکنم در گزارش همکار ما محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
54 تن از افغانهایی که از جانب نیروهای امنیتی پاکستان در آن کشور بازداشت گردیده بودند، در گذرگاه ترخم با جانب افغانی تسلیم داده شدند. در معلوماتی که از اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که این 54 تن از افغانهایی که ساکنین 21 ولایت مختلف افغانستان است و از مدت 1 ماه به این طرف در زندان‌های مختلف پاکستان با وجود داشتن اسناد قانونی اقامت در آن کشور از جانب نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت گردیده بودند. در گذرگاه ترخم با جانب افغانی مسئولان کمیساری نظامی ترخم تسلیم داده شدند. در معلومات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار آمده است که این 54 تن بعد از ثبت و رجستر با ادارات مختلف کمکی مستقر در ترخم معرفی شدن و بعد از به دست آوردن کمک های اولیه با مناطق اصلیشان به گناه رایگان انتقال داده شدن. در معلومات همچنان آمده است که تعدادی از این زندانیان افغان که به نسبت مشکلات جدی اقتصادی با کشور پاکستان رفته بودند، برای به دست آوردن کمک های طویل المدت با اداره امور مهاجرت سازمان ملل در گذرگاه ترخم معرفی شدند تا در مناطق اصلیشان کمک های دوامدار این اداره را به دست بیاورند. در این اواخر خبرهای مبنی بر بازداشت افغان های مقیم در شهرهای مختلف پاکستان از جانب رسانه های مختلف داده می شود که بیشتر این افغان ها با وجود داشتن اسناد قانونی اقامت در آن کشور از جانب نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان ها انداخته می شود و یا هم در گذرگاه های ترخم و سپین بولدک به افغانستان رد مرز می شوند.
خب دوستان، مطلب دیگر در رابطه با مشکلات خانواده های بی جا شده در افغانستان. با فرارسیدن فصل سرما، هزاران خانواده بی جا شده در افغانستان با کمبود مواد غذایی، لباس های زمستانی و امکانات گرمایشی مواجه شدند. فرارسیدن فصل زمستان دشواری های بی جا شدگان داخلی را چند برابر کرده. آنها به مواد غذایی کافی، سرپناه و دیگر امکانات گرمایشی در زمستان دسترسی ندارند. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، به حال حاضر 3 میلیون بی جا شده داخلی در افغانستان حضور دارند که تاکنون بین 80 تا 85 هزار بی جا شده داخلی توانستند بعد از اخذ کمک به مناطق اصلیشان برگردند. این افراد به دلیل جنگ و همچنین رویدادهای طبیعی مانند خشکسالی مناطق اصلیشان را ترک کرده و عمدتاً در حومه شهرها در کمپ‌ها زندگی می‌کنند. اما پرسشی که در حال حاضر مطرح است این که برای رفع این مشکلات چه باید کرد؟ فرهاد فرجام، کارشناس افغانستانی در ولایت بلخ، به این پرسش ما پاسخ دادند.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت تمامی شنونده‌های رادیو، امیدوار هستم که همه